گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب منتشر می شود که با عنوان زری عرفانی و یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه ژانویه 2021 برابر با 29 دی ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. نیلوفر از پوران.
Thank you.
توجهتون رو به شان خبر جلب کنم. محرومیت دختر دانشجوی بهایی از ادامه تحصیل. مهسا فروهری شهروند بهایی ساکن کرج از ادامه تحصیل محروم و برای دهمین سال متوالی پس از ثبت نام در سامانه سازمان سنجش به جهت ورود به دانشگاه‌های بدون کنکور که بر اساس سابقه تحصیلی پذیرش دانشجو می کند، علی‌رغم دارا بودن معدل بالای 19 با پیغام نقص پرونده روبرو شد. هرانا پیشتر نیز هویت دست کم 21 تن از شهروندان بهایی که در جریان کنکور 99 با این پیغام مواجه شده و از ادامه تحصیل محروم شدند منتشر کرده است. این شهروندان تحت عناوین مختلفی از جمله نقص پرونده و تعیقات در پرونده از تحصیل محروم شدند. گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتاً از سال 1385 در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است. علی‌رغم نص صریح قانون طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگ ایران، بهایان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند. جنایت تازه اسلامگرایان در کابل، ترور دو زن قاضی. منابع خبری افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند که خودرو حامل قاضی‌های زن صبح روز یکشنبه در منطقه تایملی شهر کابل هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و دو تن از آنها کشته شدند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهور افغانستان روز یکشنبه نوشت که در این حمله که صبح روز یکشنبه در جاده دهم تایملی کابل رخ داد، دو تن دیگر نیز زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که مهاجمان با استفاده از موتورسیکلت خودرو قاضی‌های زن را هدف قرار داده و پس از آن موفق شدند از منطقه متواری شوند. دولت افغانستان تا کنون در این رابطه واکنش نشان نداده است و شخص و یا گروه خاصی نیز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این قبیل حوادث معمولاً به گروه طالبان نسبت داده می شود و به ویژه زمانی که قربانیان از مقامات و یا گروه جنسی زن باشند. چرخش سیاسی به سوی رئیس جمهور غیر نظامی. به گزارش پیکنت، با آنکه آخرین روزهای حضور ترامپ در کاخ سفید طی می شود و هنوز بیم اقدامی غافلگیرانه و فاجعه بار با فرمان او ایران را تهدید می کند، زمزمه های جدی در محافل سیاسی ایران پیرامون آن دور می زند که گزینه ورود سرداران سپاه به میدان رقابت برای ریاست به رسیدن به ریاست جمهوری روز به روز ضعیف‌تر می شود. آنها که گزینه رئیس جمهور نظامی را کمرنگ می بینند، اعتقاد دارند که اوج این بحث مربوط به زمانی بود که احتمالاً ماندن ترامپ در کاخ سفید بیش از خروج او از کاخ سفید بود، در حالی که اکنون وضع در امریکا تغییر کرده است. با آمدن دموکرات ها در کاخ سفید، گزینه رئیس جمهور نظامی در ایران کمرنگ شده است. به ویژه که رهبر جمهوری اسلامی نیز حتی در اوج این بحث نیز چندان طرفدار این گزینه نبود و آن را از یک سو به نوعی مقابله با رهبر انقلاب و قانون اساسی می دانست و از سوی دیگر واکنش منفی و حتی تند مراجع مطرح مذهبی در حوزه های دینی که مخالف سپرده شدن ریاست جمهوری به یک نظامی هستند. این گروه از روحانیت با روحانیت باندباز سیاسی و مجیزگوی قدرت فاصله خود را حفظ کرده اند. آغاز کار رئیس جمهور دموکراتیک امریکا و آشکار شدن عملی سیاست های خارجی او به نتیجه گیری این بحث کمک خواهد کرد. این بحث ها در حاشیه جلساتی که اصولگرایان و راستگرایان مرتجع و اصلاح طلبان تشکیل می دهد جریان دارد. از جمله در حاشیه بحث‌های رسمی کنگره‌های حزبی، حاشیه‌هایی که مهمتر از متن است. راستگرایان و اصولگرایان از هم اکنون از بحث رئیس جمهور نظامی فاصله گرفته و بار دیگر گزینه رئیسی و قالیباف را علم کردند و این یعنی بازگشت به انتخابات 96. حتی مطرح می‌کنند که شانس رئیسی بیشتر از قالیباف است که شکست‌های پیاپی انتخاباتی را در کارنامه خود دارد و مردم نیز نه تنها او را یک نظامی می‌دانند بلکه از عملکرد او در دوران شهرداری نیز ناراضی‌اند و افشاگری‌های روحانی و جهانگیری را در کارزار انتخابات 96 علیه او را فراموش نکردند. در جبهه مقابل از میان گزینه‌هایی که تاکنون مطرح بوده محسن هاشمی، علی لاریجانی و صادق خرازی، اکنون نورافکن روی صادق خرازی روشن است که علاوه بر سابقه طولانی دیپلماتیک و تسلط به زبان انگلیسی و تا حدودی فرانسه، رابطه نزدیک با خانواده رهبر را نیز دارد. در ادامه همین بحث‌ها یک عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در کنگره این حزب گفته است موضوع مورد بحث همه انتخاب یک نامزد مورد وثوق تمام اصلاح طلبها و نظرها متوجه صادق خرازی بود و دیدار با وی برای دعوت رسمی جهت ورود به صحنه انتخابات. فیلمی در سایت ایران پرس نیوز قرار داده شده در مورد برجام و اظهارات مهم معاون وزارت خارجه دولت بایدن. وندی شرمن معاون وزارت خارجه دولت بایدن در اظهاراتی میگوید شرایط کنونی مانند سال 2016 نیست و برجام باید پایه‌ای برای توافقات دیگر باشد. یک کارشناس مسائل بین الملل در تهران در این باره گفت هنوز نمی‌دانیم در صحنه عمل و واقعیت تیم سیاست خارجی دولت بعدی امریکا چگونه و با چه روشی عمل خواهد کرد، ولی بایدن در کمپین های انتخاباتیش گفته بود که حکومت ایران باید رفتار خود را بر اساس قواعد بین المللی تنظیم کند. رحمان قهرمانپور با اشاره به اظهارات وندی شرمن درباره بازگشت امریکا به برجام که گفته است این امر پیچیده خواهد بود گفت بعید به نظر می آید بایدن از هزینه ای که ترامپ برای خروج از برنامه داده است دست بکشد یا از آن استفاده نکند و صحبت های شرمن هم معید همین مسئله است. برداشتن تحریم ها آسان نخواهد بود و بحث موشکی احتمالاً در دستانداز منافع طرف ها قرار می گیرد و اینکه همه تحریم ها طبق برجام و نیز تحریم هایی که فراتر از آن اعمال شده برداشته شود نیز احتمالاً با مشکل مواجه می شود. به نظر در داخل تیم بایدن درباره اینکه بدون پیش شرط به برجام بازگردند یا نه دیدگاه‌های متفاوتی شکل گرفته. تیم بایدن دارد از خوشبینی قبلی فاصله می‌گیرد. به گزارش رنپرس نیوز مذاکرات محرمانه برای اخراج سپاه پاسداران از سوریه. یک مرکز مطالعاتی در گزارشی فاش کرد ماه گذشته جلسه محرمانه میان مقام‌های سوریه و اسرائیل تحت نظارت روسیه در پایگاه الحمیم در منطقه لازقیه در مورد اخراج نیروهای رژیم ایران از سوریه برگزار شد. به گزارش العربیه طبق گزارش مرکز مطالعاتی در این جلسه مسائل مختلفی از جمله تقاضای تل‌آویو برای طرد کامل رژیم ایران و شبه نظامیان فرقه وابستگان از سوریه مطرح شد. مرکز پل‌های مطالعات و تحقیقات سوریه روز دوشنبه 18 ژانویه در گزارشی نوشت این جلسه با حضور سرلشکر علی مملوک از اداره امنیت ملی سوریه، بسام حسن مشاور امنیت کاخ ریاست جمهوری سوریه به عنوان طرف سوری و گادی آیزنکوت رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل و آری برمناش جنرال بازنشسته موساد از سوی اسرائیل حضور داشتند. ریاست و سرپرستی این جلسه به عهده الکساندر چایکوف فرمانده نیروهای روسیه مستقر در سوریه بود. در حالی که هیچ اظهار نظر رسمی از سوی دمشق با تل‌آویو در مورد این اطلاعات درج شده صورت نگرفته است، این مرکز نوشت هیئت سوری در این نشست خواستار بازگشت این کشور به اتحاد عرب، دستیاری به کمک‌های مالی برای در پرداخت بدهی‌های رژیم ایران و متوقف کردن تحریم‌های غرب برای باز کردن راه برای اخراج جمهوری اسلامی از سوریه شد. پایان بخش اخبار. توجهتون رو به شنیدن ترانه جلب می‌کنم.
ما سینه ما نام خان ما تیشه ما
شنوندگان عزیز، امروز بخش نهم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را با هم میشنویم.
بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپلئون هیل، مترجم مهدی قراچه داغی، گوینده منیره حسینی. موقعیت کمی و کیفی شما چگونه است؟ دلایل موفقیت در بازاریابی خدمات به قدر کافی توضیح داده شده اند. اگر اینها را مطالعه و بررسی نکنید، اگر آنها را درک نکنید و به کار نبرید، نمی توانید خدمات خود را به گونه ای مؤثر و ادامه دار ارائه دهید. هر کس باید فروشنده خدمات شخص خود باشد. کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده و طرز ارائه آن تا حدود زیادی تعیین کننده قیمت و ادامه اشتغال است. اشخاصی که می‌خواهند خدمات خود را به بازار عرضه کنند، باید به کمیت و کیفیت کار خود توجه داشته باشند. اما توجه تنها به کمیت و کیفیت هم کافی نیست. باید به کمیت و کیفیت عادت کنید. اگر موافقید، فرمول کمیت و کیفیت را تحلیل کنیم تا از معنای دقیق آن مطلع گردیم. 1. کیفیت خدمت به این معناست که خدمات خود را به کاراترین شکل ممکن ارائه دهید. 2. کمیت خدمت به این معناست که خدمات خود را در همه مواقع ارائه نمایید. 3. روحیه ارائه خدمت به معنای داشتن رفتاری هماهنگ و موافق است. روحیه‌ای که به بهبود روحیه همکاری همکاران شما کمک کند. کفایت کیفیت و کمیت خدمات تضمین کننده دائمی بازار برای خدمات شما نیست. طرز رفتار و روحیه شما عامل تعیین کننده بسیار مهمی است که با قیمتی که برای خدمت خود دریافت می‌کنید و با طول زمانی که در اشتغال باقی می‌مانید سر و کار دارد. اندرو کارنگی به این نکته به خصوص در زمینه ارائه خدمات شخصی توجه داشت. او مرتب درباره ضرورت رفتار هماهنگ حرف می‌زد. او بر این حقیقت تاکید داشت اشخاصی را که به لحاظ کمی و کیفی در شرایط مطلوب باشند اما روحیه هماهنگ نداشته باشند را استخدام نمی کند. آقای کارنگی اصرار داشت که اشخاص تحت نظر او باید تن به توافق بدهند. او برای این کیفیت اهمیت فراوان قائل بود. او به بسیاری از کسانی که از این معیار برخوردار بودند کمک کرد تا به اشخاصی ثروتمند تبدیل شوند. کسانی که از قدرت سازگار شدن محروم بودند باید جای خود را برای دیگران خالی می کردند. اهمیت شخصیت خوشایند مورد تاکید فراوان قرار گرفته است، زیرا این عاملی است که به اشخاص امکان می‌دهد خدمات خود را با روحیه‌ای مناسب ارائه دهند. اگر کسی از این ویژگی‌های اخلاقی برخوردار باشد، اغلب می‌تواند کمی‌ها و کاستی‌های خود را در زمینه‌های کمی و کیفی جبران کند. اما ما چیزی را که بتواند جایگزین رفتار خوش باشد، نمی‌شناسیم. ارزش سرمایه‌ای خدمات شما. کسی که با فروش خدمات شخصی کسب درآمد می‌کند، از کسی که کالایی می‌فروشد چیزی کم ندارد. او نیز دقیقاً در موقعیت و شرایط کسی است که کالای خود را به فروش می‌رساند. این موضوع مورد تایید فراوان قرار گرفته است، زیرا اغلب کسانی که از فروش خدمات شخصی امرار معاش می‌کنند، به اشتباه خود را معاف از قوانین اخلاقی می دانند و معتقدند که از مسئولیت کسانی که به فروش کالا مشغولند معاف می باشند. اما توجه داشته باشید که دوران این ذهنیت هم به سر رسیده است. توجه داشته باشید که مغزهای شایسته و با صلاحیت اگر به گونه مؤثر به بازار ارائه شوند در مقایسه با فروش کالا سرمایه های مطلوب تری هستند. زیرا مغز چنان سرمایه ایست که در اثر کسادی با فرسایش روبرو نمی شود. نمی توان آن را دزدید و نه آن را خرج کرد. از آن گذشته پول لازم برای اداره یک کار تا زمانی که با مغز کارآمد ترکیب نشود کمترین ارزشی ندارد. 31 دلیل عمده شکست و ناکامی. بزرگترین تراژدی زندگی وجود زنان و مردانی است که صمیمانه تلاش می کنند و شکست می خورند. شمار این عده در مقایسه با افراد موفق بسیار بیشتر است. در جریان بررسی و تحلیل خود به این نتیجه رسیدم که شکست به 31 دلیل مختلف صورت خارجی می گیرد. من به این نتیجه رسیدم که افراد موفق از 13 اصلی که در این کتاب شرح داده ام استفاده مؤثر می کنند. در این فصل درباره 31 علت شکست و ناکامی با شما سخن میگویم. هنگام خواندن فهرست شرایط خود را با آن مقایسه کنید. نکته به نکته آن را در نظر بگیرید و ببینید که چند مورد آنها میان شما و موفقیت فاصله انداختند. 1. اشکالات جسمانی. برای کسی که با یک نقص جسمانی یا مغزی به دنیا می آید، کار چندانی نمی توان صورت داد. این اشخاص تنها با استفاده از خدمات دیگران می توانند شرایط خود را بهتر کنند. توجه داشته باشید که از 31 علت شکست تنها این یک مورد است که نمی توان آن را به سادگی اصلاح کرد. 2. نداشتن هدف مشخص در زندگی. برای کسانی که هدف مشخصی را در زندگی دنبال نمی کنند و کسانی که راستایی برای حرکت ندارند، شانس موفقیت چندانی وجود ندارد. از هر 100 نفری که با آنها گفتگو کردم، 98 نفر فاقد این برنامه بودند. هدفی نداشتند و احتمالاً این مهمترین علت ناکامی آنها بود. 3. نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی. کسانی که به پیشرفت و ترقی بی‌علاقه اند و آنهایی که مایل نیستند بهای ترقی و پیشرفت را بپردازند، شانسی برای موفقیت ندارند. 4. تحصیلات نامکفی. تحصیل ناکافی مشکل فلج کننده است، اما می توانین کمبود را به سهولت نسبی برطرف نمود. تجربه ثابت کرده است که تحصیل کرده ها خودساخته یا خودآموخته شناخته می شوند. برای قرار گرفتن در شمار تحصیل کرده ها به بیش از یک مدرک دانشگاهی نیاز است. آموزش دیده کسی است که می تواند خواسته هایش را بدون خط شدار ساختن حقوق دیگران برآورده سازد. تحصیل تنها مسئله دانش را در بر نمی گیرد، بلکه مشمول دانشی می شود که به صورت مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد. به اشخاص به خاطر آنچه می دانند حقوق نمی دهند. اشخاص با توجه به کاری که با این علم و دانش خود می کنند دستمزد می گیرند. 5. نداشتن نظم و ترتیب. نظم و ترتیب ناشی از کنترل خیشتن است. معنایش این است که بتوان کیفیات منفی خود را کنترل نمود. قبل از اینکه بتوانید شرایط را کنترل کنید، باید ابتدا خود را کنترل نمایید. تسلط بر خیشتن دشوارترین کاری است که هر کس میتواند بکند. اگر بر خود مسلط نباشید، این خود بر شما مسلط میشود. اگر در برابر آینه ای بایستید، می توانید در آن بهترین دوست یا قدارترین دشمن خود را ببینید. 6. نداشتن سلامتی. برخوردار نبودن از سلامتی مانع موفقیت است. کسی بدون اینکه از سلامتی خوبی برخوردار باشد، نمی تواند موفق شود. اما بسیاری از ناراحتی های جسمانی را می توان کنترل نمود. از جمله مهمترین دلایل موجب ناراحتی‌های جسمانی عبارتند از: الف، پرخوری یا مصرف غذاهای مضر. ب، عادات فکری اشتباه، توجه به امور منفی. جیم، افراط در فعالیت‌های جنسی. دال، ورزش نکردن. ه، تنفس نادرست و در نتیجه محروم ماندن از هوای سالم و کافی. 7. تأثیرات نامطلوب محیطی در دوران کودکی. بسیاری از کسانی که دارای گرایشات بزهکاری هستند، آن را از محیط و از دوستان نااهل دوران کودکی گرفته اند. 8. تنبلی و مسامحه. مسامحه و امروز و فردا کردن یکی از علل مهم شکست و ناکامی است. این کیفیت به گونه‌ای در همه وجود دارد. در کمین ایستاده تا موفقیت را از اشخاص برو باید. اغلب ما در زندگی از آن رو شکست می‌خوریم، زیرا در انتظار رسیدن زمان مناسب هستیم. بهانه ساز می‌کنیم که برای انجام کار مورد نظرمان باید تا فراهم آمدن زمان مناسب صبر کنیم. صبر نکنید و منتظر نمانید، زیرا زمان مناسب هرگز از راه نمی‌رسد. از همین جایی که هستید شروع کنید و از ابزاری که در اختیار دارید استفاده نمایید. وقتی دست به کار شدید، ابزار بهتری پیدا می کنید. 9. نداشتن مداومت و پشتکار. اغلب ما آغازگرهای خوبی هستیم، اما تمام کننده های خوبی نیستیم. از آن گذشته، بسیاری از اشخاص با مشاهده نخستین نشانه های شکست و ناکامی دست از کار می کشند و این در حالی است که جایگزینی برای مداومت و پشتکار وجود ندارد. کسی که مداومت می کند مشکل را از پیش روی خود بر می دارد. مشکل را خسته می کند تا راه خود را بگیرد و برود. پشتکار و مداومت شکست و ناکامی را محو می کنند. 10. شخصیت منفی. کسی که با دید منفی به اشخاص و امور نگاه می کند شانسی برای موفقیت ندارد. موفقیت با کاربرد و اعمال قدرت حاصل می شود و قدرت نیز ناشی از تلاش های تعاونی سایرین است. شخصیت منفی همکاری را جلب نمی کند. 11. کنترل نکردن امیال جنسی. نیروی جنسی محرکی قدرتمند است که اشخاص را به عمل تشویق می کند و از آنجایی که این یکی از قدرتمندترین هیجانات انسانی است، باید آن را کنترل نمود و در مسیر درست هدایت کرد. 12. میل کنترل نشده برای دستیابی به چیزی در ازای هیچ چیز. میل به قمار میلیون ها نفر را به شکست و نامیدی سوق داده است. شاهد مثال جالب این موقعیت فروپاشی بازار اوراق بهادار وال استریت بود که در جریان آن میلیون ها نفر برای ثروتمند شدن دست به قمار زدند و ناکام ماندند. 13. نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری. اشخاص موفق به راحتی تصمیم می گیرند و در تجدید نظرهایشان تأنی به خرج می دهند. اشخاصی که در تصمیم گیری کند عمل می کنند و مرتب در تصمیمات خود تجدید نظر می نمایند اغلب در شمار ناموفق ها هستند. تردید در تصمیم گیری و مسامحه کاری برادران دوقلو هستند. هر جا یکی از آنها وجود داشته باشد، به احتمال زیاد دیگری هم وجود دارد. این زوج را نابود کنید و اجازه ندهید که شما را به شکست و ناکامی سوق دهند. 14. هراس‌های ششگانه. درباره هراس‌های ششگانه در یکی از فصل‌های کتاب به تفصیل بحث کرده ایم. برای ارائه مؤثر خدمات خود باید بر این هراس‌ها غلبه کنید. 15. انتخاب همسر نامناسب. انتخاب همسر نامناسب یکی از دلایل عمده ناکامی است. ازدواج میان اشخاص ارتباط صمیمانه ایجاد می‌کند. اگر این ارتباط هماهنگ نباشد، امکان شکست زیاد است. از آن گذشته این شکست اغلب با ناخشنودی و ناخرسندی همراه است. شکست‌های ناشی از ازدواج‌های نامناسب همه نشانه‌های الهام و اشتیاق را در انسان می‌کشد. 16. احتیاط بیش از اندازه. کسی که به دلیل احتیاط بیش از اندازه دست به کار نمی‌شود، به اجبار پس‌مانده‌ها و باقی‌مانده‌های دیگران را نصیب می‌برد. احتیاج بیش از اندازه به همان اندازه بی احتیاطی بد است. باید در برابر این دو افراط و تفریط ایستاد. زندگی پر از فرصت‌های مناسب است. 17. انتخاب همکاران اشتباه. این یکی از دلایل عمده شکست در فعالیت‌های اقتصادی است. هنگام ارائه خدمات، شخص باید کارفرمای بسیار مناسبی انتخاب کند. کارفرمایی الهام بخش که از فراست لازم برخوردار باشد. کسی را برای همکاری انتخاب کنید که ارزش همکاری را داشته باشد. 18. خرافات و تعصب. خرافات نوعی ترس و نشانه جهل و نادانی است. اشخاص موفق چشمان خود را باز نگه می دارند و حراسی به دل راه نمی دهند. 19. انتخاب شغل نامناسب. موفق شدن در کاری که آن را دوست ندارید امکان پذیر نیست. مهمترین قدم در ارائه و فروش خدمات شخصی انتخاب حرفه ایست که بتوانید با تمام وجود به آن بپردازید. 20. فعالیت های غیر متمرکز. همه کاره و هیچ کاره نمونه ایست که آن را زیاد شنیده اید. به جای پرداختن به انواع و اقسام فعالیت ها، همه تلاش خود را روی یک هدف قطعی متمرکز سازید. 21. خرج کردن بی حساب. ولخرجی و خرج کردن بی حساب شیوه خردمندان نیست. عادت کنید که بخشی از درآمد خود را پسنداز نمایید. داشتن پول در بانک هنگام چانه زنی برای فروش خدمات شخصی به انسان قوت قلب می دهد. بدون داشتن پول و پسنداز، شخص مجبور است که هر پیشنهادی را که به او می‌دهند بپذیرد و به داشتن آن شغل خوشحال باشد. 22. نداشتن دلگرمی. بدون دلگرمی نمی‌توان دیگران را مجاب کرد. از آن گذشته اشتیاق و دلگرمی سرایت می‌کند و کسی که از آن بهره‌مند است با استقبال دیگران روبرو می‌شود. 23. ناشکیبایی. اشخاصی که ذهن بسته دارند به ندرت موفق می شوند. آسیب زننده ترین نوع ناشکیبایی مواردی است که با عقاید متفاوت در زمینه های مذهبی، نژادی و سیاسی رابطه دارد. 24. رعایت نکردن حد اعتدال. مخرب ترین انواع رعایت نکردن حد اعتدال در ارتباط با خوردن، مصرف الکل به مقدار زیاد و افراد در فعالیت‌های جنسی است. زیاده روی در هر یک از این موارد مانع موفقیت می‌شود. 25. ناتوانی در همکاری با دیگران. خیلی‌ها از آن جهت که نمی‌توانند با دیگران همکاری کنند، فرصت‌های مناسب زندگی خود را از دست می‌دهند. ناتوانی در همکاری با دیگران مشکلی است که در هیچ حرفه‌ای قابل قبول نیست. 26. ثروت بادآورده. ممکن است در اثر فوت پدر یا مادر پولدار فرزندانشان به ثروت قابل ملاحظه ای برسند. این ثروت بادآورده که آنها آن را با تلاش و زحمت فراهم نکرده اند اغلب دشمن موفقیت است. ثروتمند شدن سریع اغلب از فقر و تنگ دستی خطرناکتر است. 27. نداشتن صداقت. چیزی که بتوان آن را جایگزین صداقت کرد وجود ندارد. ممکن است کسی تحت تأثیر شرایط موقتاً صداقتش را کنار بگذارد. اما کسی که به عمد صداقتش را کنار می‌گذارد شانسی ندارد. دیر یا زود اعتبار و اشتهارش را از دست می‌دهد و بعید نیست که در این میان آزادی او برباد رود. 28. نفس پرستی و خودبینی. نفس پرستی و خودبینی چراغ‌های خطری هستند که دیگران را از نزدیک شدن به ما برحذر می‌دارند. کبر و نخوت قاتل موفقیت است. 29. کارهای حدسی. خیلی‌ها از روی بی‌تفاوتی یا تنبلی در گردآوری حقایق اهمال می‌کنند و کارهای خود را بر اساس حدس و گمان انجام می‌دهند. 30. نداشتن سرمایه. یکی از دلایل شکست‌های تجاری نداشتن سرمایه به قدر کافی و تجربه است. 31. سایر دلایل. در این بخش هر شکستی را که سوای دلایل فوق متحمل شده اید شرح دهید. در این 31 دلیل شکست توصیفی از تراژدی زندگی نهفته است که تقریباً هر کس که در زندگی شکست را تجربه می‌کند به نوعی با آن درگیر است. توصیه می‌کنم به اتفاق کسی که شما را به خوبی می‌شناسد این فهرست را مرور کنید و از او بخواهید که این 31 دلیل شکست و ناکامی را در شما تحلیل کند. البته اگر بخواهید می‌توانید این کار را به تنهایی نیز انجام دهید، اما اغلب اشخاص نمی‌توانند خود را آنطور که دیگران آنها را می‌بینند ببینند. آیا ارزش خود را می‌دانید؟ اگر بخواهید کالایی را در بازار بفروشید، باید این کالا را به خوبی بشناسید. همین مطلب در ارائه خدمات شخصی در بازار نیز صادق است. باید از همه نقطه ضعف‌های خود آگاه باشید تا یا به کلی آنها را از میان بردارید یا اقدامی اصلاحی صورت دهید. باید نقاط قوت خود را بشناسید تا به هنگام فروش خدمات خود به آن اشاره کنید. تنها با تحلیل دقیق خود می توانید خیشتن را بشناسید. بی اطلاعی از خیشتن عواقب ناخوشایندی در بر دارد. مرد جوانی برای احراز شغل به مدیر یک شرکت مشهور مراجعه کرد. در جریان مصاحبه روی مدیر تأثیر بسیار خوبی گذاشت تا اینکه مدیر از او پرسید که چه حقوقی را مطالبه می کند. او جواب داد که رقم به خصوصی را در نظر نگرفته است. نداشتن هدف معین. مدیر شرکت به او گفت با این حساب یک هفته کار تو را از نزدیک نظارت می‌کنیم و به قدری که ارزش داشته باشی به تو حقوق می‌دهیم. جوان جواب داد نه، من این را نمی‌پذیرم، زیرا جایی که هم‌اکنون کار می‌کنم پول بیشتری دریافت می‌کنم. قبل از تقاضای شغل، قبل از اینکه بر سر حقوق خود چک و چانه بزنید، با اطمینان بگویید که بیش از حقوقی که همکنون میگیرید ارزش دارید. خواستن پول که همه آن را میخواهند مطلبی است و ارزش داشتن مطلبی دیگر. حقوق دریافتی شما هیچ ارتباطی با ارزش شما ندارد. ارزش شما بستگی به این دارد که بتوانید خدمات مناسبی عرضه کنید یا دیگران را به این مهم تشویق نمایید. از خود صورت برداری کنید. خودشناسی و تحلیل منظم خیشتن در بازاریابی خدمات شخصی از ارزش فراوان برخوردار است. همانطور که همه واحدهای تولیدی و کسبی در پایان هر سال از موجودی خود صورت برداری می کنند. از آن گذشته این تحلیل سالانه باید نشان دهد که از میزان اشتباهات شما کاسته شده و بر قدر ارزش‌های شما اضافه گردیده است. اشخاص در زندگی خود یا پیشرفت می‌کنند یا پسرفت و در غیر این صورت درجا می‌زنند. در این میان البته هدف هر کس باید پیشرفت باشد. تحلیل سالیانه خیشتن نشان می‌دهد که آیا پیشرفتی حاصل شده است و اگر شده است اندازه آن چقدر بوده است. تحلیل سالانه عقب نشینی های احتمالی را نیز نشان می دهد. بازاریابی مؤثر خدمات شخصی ایجاب می کند که هر کس قدمی به جلو بردارد و پیشرفت کند. حتی اگر این پیشرفت کند و آرام باشد. تحلیل سالیانه خیشتن باید در پایان هر سال صورت پذیرد، به طوری که بتوانید درباره برنامه سال جدید خود برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید. برای اطلاع از شرایط خیش این سوالات را از خود بپرسید و جوابهایتان را با کسی که اجازه ندهد شما خود را فریب دهید مطرح سازید. پرسشنامه تحلیل خیشتن 1. آیا به هدفی که برای امسال خود تعیین کرده ام رسیده ام؟ باید توجه داشته باشید که باید همه ساله برای خود هدفی قطعی و مشخص را از قبل برنامه ریزی کرده باشید. 2. آیا بهترین خدماتی را که در توان داشته ام ارائه کرده ام؟ آیا می توانستم خدماتی بهتر از این ارائه کنم؟ 3. آیا بیشترین خدماتی را که می توانستم ارائه داده ام؟ 4. آیا روحیه و اخلاق من از هماهنگی لازم برخوردار بوده است؟ 5. آیا تحت تأثیر مسامحه و به فردا موکول کردن کارها از شدت کارایی من کاسته شده و اگر چنین بوده شدت این مسامحه چه اندازه بوده است؟ 6. آیا شخصیت خود را بهبود بخشیده ام؟ و اگر جواب مثبت است چگونه؟ 7. آیا برای اجرا و انجام برنامه های خود تا رسیدن به نتیجه منطقی ابرام ورزیده ام؟ 8. آیا در همه موارد بدون تردید و دودلی تصمیم گیری کرده ام؟ 9. آیا به 6 حراس کلاسیک اجازه داده ام که از کارایی من بکاهد؟ 10. آیا بیش از اندازه محتاط یا بیش از اندازه بی احتیاط بوده ام؟ 11. آیا با همکارانم روابط معقول داشته ام؟ آیا رفتار من با آنها خوشایند بوده است؟ آیا ناخوشایند بوده است؟ اگر ناخوشایند بوده آیا تقصیر آن جزئن یا کلن به گردن من بوده است؟ 12. آیا نداشتن تمرکز نیروی مرا تحلیل برده است؟ 13. آیا در مقایسه با همه شرایط و همه موضوعات ذهنیتی باز داشته ام؟ 14. در چه زمینه هایی بر توانایی ارائه خدمات بهتر خود افزوده ام؟ 15. آیا در ارتباط با هر یک از عادات خود حد اعتدال را فراموش کرده ام؟ 16. آیا آشکارا یا در خفا نفس پرستی داشته ام؟ 17. آیا برخورد من با همکارانم آنها را به احترام گذاشتن به من ترغیب کرده است؟ 18. آیا عقاید و تصمیمات من بر اساس حدس و گمان استوار بوده است؟ آیا با توجه به اندیشه و تحلیل دقیق صورت گرفته است؟ 19. آیا اوقات خود را زمان بندی کرده ام؟ آیا در امر هزینه ها و درآمد ها بودجه بندی را رعایت کرده ام؟ 20. چه زمانی از اوقات من صرف فعالیت های غیر سودمند شده است؟ آیا می توانستم از اوقاتم به گونه ای سازنده تر استفاده کنم؟ 21. چگونه می توانم در کار و در زمانم تجدید نظر کنم تا در سال آینده از کارایی بیشتری برخوردار باشم؟ 22. آیا به دلیل رفتار مغایر با وجدانم احساس گناه می کنم؟ 23. در چه زمینه هایی بیش از حقوق دریافتیم خدمت کرده ام؟ 24. آیا با کسی برخورد غیر منصفانه داشته ام؟ و اگر جواب مثبت است چگونه بوده است؟ 25. اگر قرار باشد خریدار خدمات خودم در سال گذشته باشم، آیا از کاری که در طول سال انجام دادم راضی هستم؟ 26. آیا کار دلخواهم را انجام می دهم؟ اگر جواب منفی است، چرا کاری را که دوست ندارم می کنم؟ 27. آیا خریدار خدمات من از آنچه خریده راضی بوده است؟ و اگر نبوده چه دلیلی داشته است؟ 28. امتیاز من در زمینه موفقیت چه اندازه بوده است؟ شرط انصاف و صراحت را رعایت کنید. موضوع را با یکی از دوستان و آشنایان خود در میان بگذارید. کسی را انتخاب کنید که از شجاعت کافی برای اظهار نظر در این باره برخوردار باشد. پس از انجام این مهم، اکنون در موقعیت قرار دارید که می توانید برنامه‌ای برای ارائه خدمات خود در بازار تدارک ببینید. در این فصل توضیح کافی درباره هر یک از اصول لازم در برنامه ریزی فروش خدمات شخصی داده شده است. از جمله اینها می توان به ویژگی‌های مهم و عمومی رهبری، علت اصلی شکست و ناکامی در ابعاد مختلف زندگی و سوالات مهمی که در جریان تحلیل خود باید از آن استفاده کرد اشاره شده است. ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه‌ها برای هر کس که طالب رسیدن به ثروت و غنا از طریق ارائه خدمات شخصی در بازار کار است لازم است. کسانی که تاکنون به موفقیت زیاد نرسیده اند و کسانی که به تازگی شروع به تحصیل درآمد کرده اند، متاعی جز ارائه خدمات شخصی در ازای دریافت پول ندارند و به همین دلیل لازم است که این اشخاص بتوانند از مطالب ارائه شده در این فصل به خوبی استفاده کنند. درک کامل اطلاعات ارائه شده برای بازاریابی خدمات خود لازم است. درک این اطلاعات شخص را در موقعیتی قرار می دهد که بیشتر در کار خود تحلیل کند و دیگران را مورد داوری قرار دهد. این اطلاعات برای مدیران استخدامی و سایر اشخاص مسئول در کار انتخاب کارمندان از اهمیت فراوان برخوردار است. اگر به این مطلب تردید دارید، درستی آن را با پاسخ دادن به 28 سوال مطرح شده آزمون کنید. فرصت انباشت ثروت. اکنون پس از بحث درباره اصول مربوط به انباشت ثروت، می توانیم طبیعتاً بپرسیم از کجا و چگونه می توان فرصت‌های مناسبی برای استفاده از این اصول به دست آورد. بسیار خوب، اجازه بدهید ببینیم برای اشخاص مترصد ثروت چه امکاناتی وجود دارد. ما در کشوری زندگی می کنیم که هر شهروند مطیع قانون از آزادی فکر و اندیشه برخوردار است. اغلب اشخاص به ارزش این امتیاز بزرگ بی توجهند. بسیاری از مردم این آزادی را با آزادی‌های موجود در سایر مناطق دنیا مقایسه نکرده اند. در این کشور ما آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی استفاده از امکانات آموزشی، آزادی انتخاب مذهب، آزادی‌های سیاسی، آزادی انتخاب شغل و حرفه و بالاخره آزادی کسب درآمد داریم. آزادیم در هر منطقه ای از کشور زندگی کنیم. آزادی ازدواج داریم. آزاد هستیم تا از نقطه ای به نقطه دیگر سفر کنیم. آزادیم هر غذایی را که میل داریم بخوریم. می توانیم سلسله مدارج ترقی را بپیماییم. آزادی های دیگری نیز داریم. اما همین اندازه که اشاره کردیم کافی است. باید قدر اینها را بدانیم. بعد از آزادی فکر و اندیشه، غذا، لباس و مسکن، سه نیاز اصلی همه مردم را در زندگی تشکیل می‌دهند. در کشور ما هر کس می‌تواند غذای مورد علاقه خود را تهیه کند. اغلب مردم در آپارتمانی راحت زندگی می‌کنند. از برق و وسایل گرمازا و گرما برای پخت و پز برخوردارند. اغلب خانواده‌ها از جاروبرقی، از آب گرم و سرد در حمام و در آشپزخانه برخوردارند. غذایشان را در یخچال نگهداری می کنند. یخچالی که با برق کار می کند. خانم ها با سشوارهای برقی موهایشان را آرایش می کنند. لباسهایشان را در ماشین لباسشویی می شویند و آن را اتو می کنند. همه خانه ها رادیو و تلویزیون دارند و به برنامه های مورد علاقهشان گوش می دهند. اغلب خانم ها و آقایان مملکت ما می توانند به تناسب درآمد خود لباس تهیه کنند. در اینجا تنها به سه نیاز مهم و اولیه غذا، لباس و مسکن اشاره کردیم که اغلب مردم می توانند با روزی 8 ساعت کار درآمد کافی برای تأمین آنها فراهم آورند. چگونه چنین چیزی امکان پذیر شده است؟ اغلب سیاستمداران به آزادی مردم در انتخابات اشاره می کنند، اما به ندرت در این باره که این آزادی چگونه به دست آمده است حرف می زنند. اما من فرصتی داشتم که درباره این موضوع به اندازه کافی بررسی کنم. من بیش از نیم قرن است که اشخاصی را که این امکانات را فراهم آورده اند می شناسم و بسیاری از آنها آشنایی دارم. نام اصلی همه اینها سرمایه است. سرمایه منحصر به پول نیست. در کنار پول باید به وجود افراد باهوش و برنامه‌های سازمان یافته و برنامه‌ریزی‌های دقیق اشاره کرد که امکان استفاده مؤثر از پول را فراهم می‌سازد. این گروه‌ها از دانشمندان، اساتید آموزشی، شیمیدان‌ها، مخترعین و مکتشفین، کارشناسان و تحلیلگران شغلی، اشخاص سرشناس، متخصصین در امور حمل و نقل، حسابداران، وکلا، پزشکان و زنان و مردانی که در تمام زمینه‌های صنعت و تجارت از دانش تخصصی برخوردارند تشکیل می‌شود. این اشخاص در تلاش دائم هستند، مرتب آزمایش می‌کنند. آنها از کالج‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس دولتی و عمومی حمایت کرده به ساختن راه‌ها، انتشار روزنامه‌ها و مجلات اقدام می‌کنند. برنامه‌های سازمان‌یافته‌ای برای پیشرفت انسان‌ها دارند. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم، این اشخاص مغزهای تمدن هستند، زیرا نسجی را فراهم می آورند که همه پیشرفت و ترقی انسانی به آن بستگی دارد. پول بدون مغز و اندیشه خطرناک است، اما اگر از آن به درستی استفاده شود، مهمترین بخش پیشرفت و تمدن است. سرمایه زندگی ما جمع پولی که برای احداث راه‌آهن و ساختن کشتی‌های بخاری به منظور تأمین مایحتاج شما پرداخت می‌شود، به قدری سنگین است که تصور آن را هم نمی‌توانید بکنید. شاید به صدها میلیارد دلار بالغ گردد و تازه کاری به این نداریم که برای راه‌اندازی کشتی‌ها و قطارها چه نیروی انسانی فراوانی احتیاج داریم. اما حمل و نقل تنها یک بخش از مسئله دنیای متمدن ماست. برای آن که بتوان کالایی حمل کرد، یا باید آن را از زمین رویاند یا آنها را در کارخانه ها تولید نمود و به بازار عرضه کرد. این کار مستلزم صرف میلیون ها دلار برای تولید، بسته‌بندی، بازاریابی و پرداخت میلیون ها دلار به کسانی است که در این زمینه کار می کنند. کشتی های بخاری در راه آهن خود به خود از زمین نمی رویند، بلکه به کمک کار و سازمان دادن به توانایی‌های اشخاصی که از میل و اشتیاق و ایمان و عزم راسخ برخوردارند ایجاد می‌شوند. این اشخاص خود میل به تحصیل ثروت دارند. این اشخاص تن به ارائه خدماتی می‌دهند که بدون آن تمدن به شکل امروز خود وجود نمی‌داشت. اینها اشخاصی سخت کوش هستند. اینها همون کسانی هستند که برخی از سیاستمداران و رهبران اتحادیه‌های کارگری به آنها صیاد و چپاولگر نام دادند. من در اینجا سر آن ندارم که بر له یا علیه آنها یا درباره نظام‌های اقتصادی بحث کنم. هدف این کتاب، یعنی هدفی که من بیش از نیم قرن وقت خود را صرف آن کردم، تأمین دانش برای اشخاصی است که خواهان ثروت هستند. من در اینجا درباره امتیازات نظام سرمایه‌داری به دو جهت بحث کرده ام. 1. اینکه همه علاقه‌مندان به ثروت باید خود را با این نظام وفق دهند. 2. با صحنه‌ای که سیاستمداران از جنبه منفی انباشت پول ترسیم کرده اند برخورد کنم. اما توجه به این موضوع مهم است که از ثروت و فرصت بدون سازمان کاری ساخته نیست. برای انباشت ثروت تنها یک راه مفید و مطمئن وجود دارد و آن ارائه خدمات مفید است. بیان که متقابلاً مایه بگذارید و از نیروی خود و دیگران استفاده کنید، امکان انباشت ثروت وجود ندارد. فرصت‌های مناسب. هر کس می‌تواند با رفتار صادقانه به ثروت برسد. اگر مترسد ثروت هستید، این موضوع را فراموش نکنید. توجه داشته باشید که در مرحله شروع انباشت ثروت هستید. فراموش نکنید که کار تولید، بسته‌بندی و بازاریابی کالاهای مورد نیاز شما میلیون‌ها نفر را شاغل کرده است. اشخاص در ازای ارائه خدمات خود همه ساله میلیون‌ها دلار پول می‌گیرند تا با آن هر چرا که می‌خواهند خریداری کنند. شما می‌توانید با ارائه خدمات خود به تنعم برسید. هیچ عاملی نمی‌تواند شما را از رسیدن به هدفتان باز دارد. اگر کسی از آموزش، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند مبالغ هنگفتی از ثروت را جذب کند. و کسانی که در این زمینه از کیفیات ضعیفتری برخوردارند، مسلماً دریافتی کمتری خواهند داشت. با این حساب، این گوی و این میدان، فرصت‌های مناسب بال‌های خود را به روی شما گشوده‌اند. قدمی به پیش بگذارید، هدفی انتخاب کنید، برنامه‌ای تدارک ببینید و آن را به اجرا بگذارید و با ابرام و با فشاری در راستای تحقق آن حرکت کنید. سایر مسائل خود به خود حل می شوند. بدانید که چیزی از شما دریغ نمی شود. اما نمی توان گفت که می توانید ثروت را در ازای هیچ چیز به دست آورید. توجه داشته باشید که نظام به وسیله قانون اقتصاد کنترل می شود و به حکم این قانون تا چیزی ندهید چیزی دریافت نمی کنید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
شو کنار کشیده ندونم.